תודה שובה לנו משה מול השי לדי הערוב. قانون یک شاهد که در موارد ایسور ایتر گفتیم امین شمرده میشه. مثال سادهش این هست که عطای خانومی که وارد هست در هیکای گوشت شهادت میده که این پی نیست، این چربیه، یا بالعکس امین شمرده میشه. اما نمونه‌های دیگه، امین آدمی که به سن بلوغ رسیده تکلیف رسیده بگه من یادم میاد از زمان بچگیم که تا اینجا محدوده یه شبات بود، حالا توی شهرک‌ها یا روستاها که محدوده کوچیک هست، اگه شهرک حصاردار از حصار شهر رو به بیرون در روز شبات یا یوم تو از اکثر 2000 اما 2000 اما یعنی نزدیک به 1 کیلومتر 960 متر میشه از حصار شهر بیرون رفت، یا اگه بدون حصار هست از آخرین خونه ای که مربوط به اون روستا است یا شهرکه اسم معادل حصار حساب میشه، از اونجا به بعد رو به بیرون حتا 2000 اما 2000 اما میشه رفت. اینو بهش میگن تخوم شعبان، محدوده شعبان. حالا قدیم که روستاها شهرک ها کوچیک بود و این کاربردی بوده، میومدن محدوده رو مشخص میکنن، علامت گذاری میکنن که فرد اگه من به پیاده روی بیرون میره بدونه تا کجاست. امروز تو شهرهای بزرگ شما صبح تا شام تو تهران راه برین از محدوده شهر بیرون نمیری. به همین خاطر حالا شاید کمتر به چشم میاد این هلاخ ها، اما حالا تو همون شهرک روستا فلان اینا بعدی الان مثلا 20 سالش هم میگه من یادمه با بابام که مثلا بودیم 10 سال پیش تا اینجا میومدیم، تا اینجا تخوم شعبات بود، قابل اعتماد است و تکیه میکنم بر گفتارو. اما اگه هنوز که مادامی که در سن کودکی هست، هنوز به سن تکلیف و بلوغ نرسه، برمیسه نشده، به عنوان یک شاهد امین در مورد ایسور شناخته نمیشه که موردی رو که به اعتبار کاشر هست هتر مجازه بگه این آسوره. اما در طرف مقابلش میشه به بچه کوچیک که هنوز به سن بلوغ نرسه، مثلا به سر دختر 10 ساله است، میگه که من میدونم تا این اتاق هم دیشب مثلا به دقت حامس شده، دیگه هم حامسی توش برده نشده، که چون که کل خود بحث به دقت حامس از ربانان از اصل تورا همی که باطل بکنه که هر حامسی که در اختیار من هست این مباح باشه، من دیگه تملکی نسبت به اون نداشته باشم، امیس خاک زمین باشه، این کفایت میکنه. اما چون ممکنه که در طی ایام مورد آدم یا حامسی ببینه و کل سال آدم باش سرکار داره، یادش بره که باطل کرده بوده فلان مورد، بعد داره اون کیکر و بیسکویت و نون رو بخوره و میخواد اقامی تیغون دارن که حتما به قد حامس کنه، بگرده هر حامسی هست پیدا بکنه، حالا یا قبل از مورد مصرف بشه یا بفروشه یا بیورش کنه. پس بیسای به قد حامس از ربانانه. حالا که پسر یا دختری که حالا به سن تکلیف نرسیدن اما بردعت هستن، میفهمن، میدونن بدی قدامه چیه، شهادت میده که آقا تا اینجا بدی قدامه شده، این اتاق هم هست، امین شما در خواهیم او رو در این مورد ربانانی. مواردی که به عنوان ایسور مورد آسور شناخته نمیشده، متوقع نبوده، بلکه نگرانی بوده مبادا که ایسوری ایجاد شده باشه. مثلا یه بطری ظرف یعینی بوده تو اتاق و یهودی اگه بیاد اینو حالا از این یعینه رو بازش کنه، بریزه ازش، یا حتی اگه سرخالی تکونش بده جا به جاش بکنه، اینها ایسور پیش میاد. اما بچه هم تو اتاق بوده، همون میدونه میفهم اینا رو، میگه من که بودم اون فرد غیر یهودی به این یعینه دست نزده، این گوشت رو عوض نکرده، تو همه اون جنبه ایسورش که گوشتی که از دید مخفی شده یا یعنی که به این وسیله نسخ بشه از ربانان هست، این مواردی که خشاش هست میشه تکیه کرد به گفتار اون پسر بچه یا دختر بچه که اومده درک داره که از چیزی مراقبت بکنه، میفهمه قانونشو که میگه اون غیر یهودی دست نزده به حرفش اعتماد میکنه. یا قاطانی که پسر بچه یا دختر بچه که باز درک و شعورشو داره، میفهمه، میدونه قانونشو، میگه این گوشتر رو بعد از نمک کردن، حالا گوشت رو ایکا کردن، نیم ساعت تو آب بوده، بعد یه ساعت نمکش کردن، بعد میگه که آقا بعد از نمک کردن خوب شسته شد، بعد انداختیم تو دیگ. یعنی از اون نمک و خونی که از ناشه از نمک ها خارج شده بوده کاملا شسته شده و بعد پخته شده، باز امین شمرده میشه، چون که خونی که ناشه از نمک ها خارج شده دیگه ایسورش از ربانان هست. و این هم چون بچه بعدعت درک میکنه و میدونه توی مورد ایسور ربانانی، باز بچه امین شمرده میشه و حرفش قابل پذیرش هست. مورد بعدی بخش از قوانین قرض دادن ها، چیزی که مرسوم افرادی که حالا با هم دوستن، رفیقن، فامیلن پول به هم قرض میدن بدون شاهد یا بدون که نوشته بنویسه، سندی بنویسه، جایی اتکایی از جنبه هلاخایی نداره و لازمه که تو هر قرض دادنی با مدک و شاهد باشه. خیلی وقتا ایش کدوم از افراد اصلا فکر و ذهنیت خلاف هم ندارن، اما فرد یادش میره پول قرض گرفته دو بار سه نوبت بوده، یه نوبت شو یادش میره، یا بالعکس پولی رو که قرض گرفته بوده بدون مدرک بوده همینجوری میاد پس میده و قرض دهنده فراموش میکنه که آقا این مورد رو پس گرفته بودم، در حالی که شاهد باشه یا مکتوب نوشته شده باشه رسید رو پاره میکنن یا رسید وجود داره و دیگه شک و تردید پیش نمیاد. فردی که سندی، برگه، چکی رو مثلا امضا کرده و بعد ادعا میکنه که آقا این سند رو گذاشتن جلو من، چک رو گذاشتن جلو من، من دیگه نخوندم، مثلا ببینم 30 میلیونه یا 300 میلیونه، به اعتماد اون امضا کردم یا این سند رو من همینجوری نخونده امضا کردم، متوجه نشدم به این آقا اعتماد داشتم، این یه بند اضافه کرده فلان هست، حرفش قابل قبول نیست از نظر قانونی شرعی، چرا که موظف بوده قبل از اینکه هر موردی رو امضا بکنه تعهدی رو بپذیره مطالعه میکرده و حتی اگه راست هم بگه قصور کرده خودش. و همین خواهد اگه میگه آقا ما گفتیم چکو بنویس من امضا میکنم، نوشت گذار جلو من، منم امضا کردم، من گفته بودم بنویس 300 میلیون ریالی، نوشته 300 میلیون تومان، محکومه، چرا که خوب بود قبل از امضا کردنه مطالعه بکنه و بر اساس همین پول از چنگش خارج میکنه. فردی که پول قرض داده به رفیقش و بعد تو ذهنش یا در حالتی که فرد حضور نداشته، مثلا روبن به شیمون پول قرض داده، قدم اینه وضع مالی شیمون خوب نیست، جلوی لوی یهودا کسی میگه که آقا بخشیدیم بهش، ولش کنی، نه مخیلاش، این بخشیدنه فایده داره از دین، که از اصل دین برای جنبه‌ای که حقی جمع مثبتی به طرف دیگه داده میشه لازم نیست که خودش حضور داشته باشه و دیگه اجازه نداره که اون قرض رو وصول بکنه، که برای میلا کردن نیاز به هیچ کار اضافه نیست، همین که میگه آقا من بخشیدم تموم شد رفت. و حتی اگر تفیسا کرده پولی رو گرفت یا گرویی گرفته اینا، چنگش خارج میکنه و نمیتونه بگه که من عقیده دارم که آقا حتما میخواد برای بخشش باید خود طرفم باشه بفهمه که من میلاش کردم، که هلاخا این گونه نیست. کسی که میبخشه برای رفیقش فقط تو ذهنش و به زبون نیاورده، اگر رفت و بدهی رو بعدم وصول کرد بعد از که تو ذهنش میلا کرده بوده، از چنگش خارج نمی کنن، چون فکر و ذهنیت های مختلف ممکنه تو ذهن آدم بیاد، بعض وقتا تصمیم قطعی هم میگیره، اما تا بیان نکرده تو خیلی موارد حتی به صورت نیدر در نیومده یا جنبه های دیگه نشده. تو اینجا هم همین حالت. باز یه مثال دیگه، رئوبنی که مثلا پول قرض داده به برادر زنش به نیت این که آپارتمانی خونهی بخره و قبل از که این خرید آپارتمان صورت بگیره در جماعت در اصلاح ناشه از تصادف فوت کرد و یتیمایی رو از خودش باقی گذاشته و حالا قیمی که تعیین شده برای رسیدگی به اموال اون یتیما و فلان اینها، بین برگا سندا پیدا کرد که بله این آقای رئوبن انقدر پول به برادر زنش قرض داده بوده، میتونه بر مبنای همون ادعا بکنه و وصول بکنه این طلب رو و مجاز که از چنین پولی استفاده کرد، چون اینجا سند مدرک وجود داره، نوشته وجود داره که آقا مثال 500 سکه به آقای فلانی قرض داده شد. سند بدهی که حالا اومدن دو نفر نوشتن که مثلا نوشته آقای الف نوشته که من 500 سکه از آقای بت قرض گرفتم، 100 سکه هم نزولش میشه تا فلان تاریخ که بپردازم، بدون اینکه هیچ جنبه مجازی داشته باشه، سند مشارکتی نوشته باشن. در چنین حالتی چون مشخصه که چقدر قرضه چقدر نزوله، خب نزوله که آسوره و قابل وصول نیست، اما قرض رو خود اصل مبلغ رو میشه وصول کرد، حتی از اموالی که مشوبات هستن، مثلا گرویی هستن، ذمه هستن، بر اساس تاریخشون. اما اگه اومده سرجم کرده که من از آقای فلانی پول قرض گرفتم، مبلغ رو ننوشته و جمع کل بدهی به اضافه نزولش، بهرش تا 3 ماه آینده، مثلا 6 ماه آینده اینقدر میشه، چون مشخص نیست که خود اصل پول چقدر بوده و خود بهره چقدر بوده که ایسوره، چنین مواردی رو اخوانیم جریمه کردن، اصلا قابل وصول نیست، این سند باطل محسوب میشه، که جای نگرانی است که حالا بگیم اگه تقریبی هم مثلا اینجا معمول است که به این درصد ریبیت میگیرن، نزول میگیرن، کم و زیاد بشه و بیاد بر اساس این سند نزولش هم وصول بکنه، به همین خاطر سندی که اصل پول و نزول با همدیگه ذکر شده و مبلغ مشخص نیست، کل سند باطل هست و قابل وصول کردن نیست. این بحث ادامه داره که بذارشم فرصت بعدی خدمتتون میگم.